هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان رادیو سراسری معارف، در سال روز شهادت جانسوز حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، یک بار دیگه به شما عاشقان و شیفتگان حضرتش تسلیت و تعزیت میگیم. در ادامه برنامه‌های این نوبت رادیو معارف، برای این لحظه شما معارف یاران رو در نظر گرفتیم. همراه باشید.
معارف یاران، باشگاه مردمی مخاطبان رادیو معارف. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز. شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو محضر شریف شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. امیدوار هستم که انشاءالله خداوند سبحان عنایت داشته باشه به هممون که رهرو واقعی این امام همامون باشیم انشاءالله. توفیقیست همراهی با شما دوستان عزیز در برنامه معارف یاران رادیو معارف و رصد کردن فعالیت هایی که شما در حوزه های تهیه کنندگی، گزارشگری و گویندگی انجام میدید و برای ما ارسال میکنید.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
اگه تازه به جمع مخاطبین این شبکه رادیویی و این برنامه اضافه شدید، محضر شریفتون عرض میکنم که اولا خیلی خوش آمدید، ثانیاً اگر میخواید عضو باشگاه ما بشید میتونید از طریق شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 ارتباط بگیرید و کارهای زیبای خودتون رو برای ما ارسال بکنید، عضو باشگاه ما بشید. میتونید به سر شماره 1582 عدد 58 رو ارسال بکنید و اینگونه عضو باشگاه معارف یاران رادیو معارف بشید و به جمع دور همی این شبکه رادیویی اضافه بشید. دو تا کار امروز براتون پخش میکنیم که اولیش مربوط میشه به سرکار خانم زهرا باقری. بریم به اتفاق بشنویم، برگردیم در موردش صحبت کنیم.
از کودکی به نام حسین آشنا شدم، تا کم کمک به درد غمش مبتلا شدم. مادر نهاد بر لب من مهر کربلا، تا وارث محبت خون خدا شدم. و حالا احساس شما، فکر کنید رسیدین کربلا، همونطور که دارین رو به حرم می ایستید و عشق چشمتون رو با گوشی آستینتون پاک می کنید، دوست دارید به آقا چی بگید؟
امام حسین، ممنونم که ما رو طلبیدی. ای که مرا خوانده‌ای، راه نشانم بده، گوشه ای از کربلا جا و مکانم بده.
امام حسین، از این که ما رو طلبیدی بیان به زیارتت خیلی ممنون. دعا میکنم برای ظهور امام زمان و عافیت همه جوانا.
آقا جون سلام، از این که اینجام خیلی خوشحالم و میخوام بگم که با تمام وجودم دوستتون دارم.
امام حسین علیه السلام در راه احیای دین از همه چیز گذشتن و تومار خداوند رو با خونشون امضا کردن و این بود رمز ماندگاری مکتب حسینی.
خیلی متشکریم، کار قشنگیه، یه کار دوست داشتنی، مخاطب پسند و حس خوبی هم به آدم میده. ولی اگه دقت کردید آقای سلیمانی زیر صدایی رو زیر کار شما، ارسالی شما رفتن، دیدید چقدر کار رو زیباتر کرده بود، چقدر دلنشینتر کرده بود، چقدر جاذبه کار شما رو افزایش داده بود. حتما یه سری بزنید به پیام رسانه، بله، اونجا ادسان معارف یاران جستجو بکنید، برید وارد اون فضای معارف یاران رادیو معارف بشید. اونجا ما یه سری زیر صدا وکال برای شما بارگذاری کردیم، از اونها استفاده بکنید، کار قشنگتر میشه، کار زیباتر میشه و بهتر هم شنیده میشه و جذابیت بیشتری هم مطمئنن خواهد داشت. اما کارتون خوب بود، نمره خوبی میگیرید از این کاری که برای ما ارسال کرده بودید. اما خانم فاطمه نوابی یه کاری که مربوط میشه به روزهای پایانی ماه صفر رو برای ما ارسال کردن. خب یه مدت دیر ارسال شد ولی ما حیفمون اومد پخش نکنیم، بریم بشنویم.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام با شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. این روزها در جوار مسجد امام رضای شهرستان چناران، میقات الرضا موکب خدام الرضا برپا شده و مردم مهمان نواز شهرمون میزبان زائران امام مهربانی ها هستند و من الان در این موکب هستم و با گزارشی در خدمتتونم، همراه من باشید. من الان در خدمت یکی از زائرین پیاده امام رضا هستم که میهمان شهرمون چناران هستن و استراحتی در موکب خدام الرضا داشتن. سلام آقا، خدا قوت، به شهرمون چناران خوش اومدید.
سلامت باشه، خیلی ممنون از لطف شما، تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدین، ممنون و تشکرم. قربون آقای امام رضا برم، ما هم پیاده طرف علی ابن موسی رضا میریم، التماس دعا داریم واسه همه مریضا، واسه همه گرفتاری ها که هر مشکلی دارن، انشالله به حق علی ابن موسی رضا، مشکل همه جوونا مملکت ما، انشالله به حق فاطمه زهرا چیز مشکلات ما حل بشه به حق
آمون انشالله. از کدوم شهر راهی زیارت امام رضا شدی؟
قوچان، از شهرستان قوچان، از شهرستان قوچان، روستای هوادانلو.
خدا قوت بهتون. چند روزه تو راهی؟
من الان دو شب تو راهم، انشالله دیگه دو شب دیگه بیشترم تا امام رضا قربونش برم. این چه دیگه
انشالله. زیارت رفتن با پای پیاده چه حس حالی داره؟
خیلی حس قشنگه، انشالله به حق آبروی زهرا خداوند متعال بخواد قبول حق باشه،
انشالله که زیارتتون قبول باشه. میدونم که دوستان این زودتر به مشهد الرضا برسین، حرف دلتون با آقای امام رضا چیه؟
من حرف دلم و انشالله مشکل همه جوونا، انشالله همه گرفتاری ها، همه مریض ها، اقتصاد ایران، انشالله به حق آبروی زهرا همه سلامت و سر حال و سرفراز، هیچ بنده مسلمانیش مرتضی علی محتاج کسی مون نشه
انشالله که حاجت روا بشه.
خواهش میکنم، ممنون خواهرم، دست شما در نکنید.
ممنونم، سفرتون بخیر باشه انشالله، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، لطف شما، تشکر.
از شما شنوندگان عزیزی که با این گزارش همراه بودید ممنونم و خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم خانم نوابی، گزارش خوب و قشنگی بود. یه نکته‌ای که توی کارهای خانم نوابی هست دیگه، من خودم هم که وقتی اسم خانم نوابی میاد چناران به دنبال فامیلی خانم نوابی تو ذهن من تداعی میکنه، انقدر روی موضوع کار کرده که مشخص بکنه از کجا داره این کار رو ارسال میکنه. این نکته خیلی خوبیه که شما از این فرصت و از این ظرفیت استفاده بکنید وقتی دارید یه کار گزارشی رو ارسال میکنید، یه کاری رو، حالا هر تو هر موضوعی که قابلیت انعکاس داره، مشخص بکنید از کجاست و اون موقعیت جغرافیایی خودتون رو با فرهنگی که داره معرفی بکنید. این یه کار بسیار دیدنی و شنیدنی است اگر که این اتفاق بیفته، امیدوار هستم غفلت نکنید از این موضوع. خیلی خوب، فرصتی نداریم و باید از حضور تک تک شما دوستان عزیز خداحافظی بکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. یک بار دیگه شهادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام رو عرض تسلیت دارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون باشه.
میرسد بوی خزان از نوبهار سامران، رنگ پاییزی گرفته لاله‌زار سامرا، در غروب جانگداز چهره خورشید عشق، صدق برده از شفق سیمای یار سامران. دست حسرت می زنم بر هم ز ماتم روزگار گشت تیره از ستم هم روزگار سامرا
نوای معرفت
الله یا الله الله يا الله
صدای ایمان
الله يا الله الله يا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
متولد سال 1309 شمسی اهل دیو کلای بابل
جزء بستگان پدری و مادریشون درشون اهل علم وجود داشتن جزء بزرگان بابل بودن مرحوم استاد دایی مرحوم پدر حاج آقای ما بودن و ایشون جزء بزرگان بابل بودن از اهل علم بودن مجتهد بودن
در دوران سیاه رضاخانی که امکانات تحصیل برای اکثریت قاطع مردم فراهم نبود این حقیر نیز از شروع به تحصیلات تا شهریور 20 محروم
حنجره
ایشون خودشون تعریف میکردن که اون ایام رضاخانی شاید مجبور بودن تو سنین 5-6 سالگی با پدرشون و بعضی دیگه از اعضای خانواده به صورت بیگاری برن در مزارع توتون رضاخان مثلا برای توتون چیدن و اینها یه همچین کاری رو انجام بدن ایشون خودشون میفرمودن که بعد از یه مدتی ما یاد گرفتیم که مثلا تو این قطاری که میشیم به سمت مزارع بریم کنار این مسیر کشاورزی که بود
فرزند آیت الله سید جعفر کریمی
جوبای بزرگی بود که داخلش گیاه و اینها بود ما یاد گرفته بودیم که بعد از چند وقتی مثلا احیانا خودمون رو بخزونیم تو داخل جوب و بعدش مثلا بتونیم از زیر این کار شونه خالی کنیم و برگردیم منزل و اینها علی حال تحصیلات مدرسه‌ای به این صورت که مثلا بتونن تحصیلات ابتدایی و اینها راهنمایی داشته باشن به این عنوان نبود ولی مکتب خونه سواد قرآنی و بعد در حد کفایت این که به اصطلاح زبان فارسی رو اینها رو فرا بگیرن که وجود داشت
خودشون فرمودن که من با پدرم میرفتم کمک پدرم زراعتکاری برنجکاری و از این مسائل یک روز من سن 13-14 سالگی بودم پدرم به من گفت که جعفر نمیخوای بری تو روحانی بشی؟
آیت الله مسعودی خمینی
من گفتم که یعنی چی برم روحانی بشم چیکار کنم یعنی اون شما برو درس طلبگی و آخوندی و آیون اینا بخون دیگه گفتم که هرچی شما بفرمایید من اطاعت میکنم و پس این که بیا اینجا که کمک شما باشه چه کنیم ایشون فرمود که پدرم گفت که کمک من بشه یا نشه از تمام میشه دنیا میره شما برو از نظر علمی ما که سوادی چیزی پیدا نکردیم ولی شما برو یه مقداری از سواد علمی و روحانی و آخوندی چیزی در درک بکنیم
تحصیلات حوزوی بنده از سال 1321 در امیرکلای بابل شروع و حدود 2-3 سالی در شهرستان بابل یا کمی بیشتر
آیت الله سید جعفر کریمی
مشغول فراگیری مقدمات ادبیات عرب و بعد جهت ادامه تحصیل راهی قم و در سال 27 وارد حوزه علمیه قم و تا سال 33 در اون حوزه مشغول ادامه تحصیل بودم
بعد که انجام المقدمات رو خوندن آمدن میگه به پدرم گفتم که بابا جون اینجا که دیگه درس نمیشه خون چیکار کنم فرمود که برو قم. قم الحمدلله یه حوضه خیلی خوبی داره و اونجا شما میتونی درس و بحث شروع کنی. اینا گفتم که آخه قم من نه خونه دارم نه زندگی و اینا. پدرم فرمود که نگاه کن، من هر چی داشته باشم بتونم کمک تو میکنم، شما برو اونجا درس بخون، برای خدا درس بخون و خدا هم کمکت میکنه.
آیت الله جوادی آملی
بخشی از علوم را در طبرستان فرا گرفت، بخشی را هم در قم تحصیل کرد و در محضر مراجع بزرگ و بزرگوار اون روز معارف دین، فقه و اصول را فرا گرفت.
از سال 27 که وارد حوزه علمی قم شدیم، همزمان بود با آوردن جنازه رضاخان خبیث از جزیره موریس به ایران که بنا داشتن از قم عبور بدهن و انتظار داشتن با اون جنایاتی را که رضاخان نسبت به دین و مذهب و روحانیت مرتکب شد، باز بقیهانه انتظار داشتن که از جنازه رضاخان از طرف روحانیون حوزه تجلیل بشد، که مرحوم نواب صفوی قدس الله نفسه الزکیه با همراهی مرحوم واحدی و بقیه دوستان در جمع فدایان اسلام تحت عنوان مجموعه فدایان اسلام مبارزات سیاسی من از اون تاریخ شروع شد.
با گروه فدایان اسلام خودشون می‌فرمودن که بعضا من میامدم از اون تهران در جلساتشون شرکت میکردم.
به ملاحظه بعض جهات سیاسی و به انگیزه ادامه تحصیل، به امر والد معظم در دیماه سال 33 عازم تشرف به عتبات عالیات و وارد حوزه علمیه نجف اشرف علی مشرفها آلاف و تحیت و ثنا شدم.
حدود 24 سال ایشون در آیت الله عظمای خویی شرکت میکردن، نزدیک 12 سال درس مرحوم آیت الله عظمای است عبدالهادی شاهرودی ایشون اونجا حضور پیدا میکردن. چند سال
حجت الاسلام قاضی عسکر
در درس علامه حلی، یعنی آیت الله حلی، غیر از اون علامه حلی که معروف هست آیت الله حلی شرکت میکردن، ایشون هم از علمای برجسته نجف بودن. چند سال درس آیت الله العظما آقای محسن حکیم رضوان الله تعالی علیه شرکت میکردن.
از سال 44 که حضرت امام رحمت الله علیه نجف آمدن لغایت سال 57 دیگر میشود گفت که جزء خواص بیت حضرت امام قرار گرفتن و همراه حضرت امام بودن.
از شاگردان خوب و برجسته درس فقه حضرت امام بود. یعنی خود همین نکته رو عرض میکنم که کسی که 22 سال درس آیت الله خویی نشسته و به عنوان آدم جدی درس خون بوده.
حجت الاسلام رحیمیان
12 سال درس آقای شاهرودی، درس آقای حکیم و دیگر بزرگان، مرحوم استحباناتی رو حتی درک کرده درس ایشون رو. این بیاد زانو بزند از اولین روزهایی که امام درس شروع کرد تا آخرین روزی که امام درسشون برقرار بود در نجف، ایشون خاضعانه زانو زد.
در اون وانفسایی که گرفتار بود جامعه ما و حوزه علمیه نجف، که امام قریبانه در حقیقت در اون حوزه زندگی میکرد تا انقلاب پیروز شد، خب خیلی مهم بود یه شخصیت های برجسته‌ای مثل آیت الله کریمی اینا از همون لحظه اول بیان کنار امام و با تمام سختی ها هم بسازن و وایسن کنار امام قرار بگیرن و تو مراحل مختلف انقلاب همراه با امام باشن.
ایشون گم شده شو در حضرت امام پیدا کرد و حتی در یک بحث شاید دوستانه نقل شده که به حضرت امام عرض کردن آقا من از نظر علمی بار خودم رو بست.
حجت الاسلام طاهری
خیلی نیاز به شما ندارم ولی به شما علاقه دارم، ارادت پیدا کردم و با اهداف شما همراهم و با امام تا آخر عمر همراه بود.
من در سفری که به نجف رفتم، سفر خیلی جالبی بود، یعنی قاچاق رفتم در زمان صدام، آقای استاد جعفر رو اونجا ملاقات کردم و دیدم و منزل امام که می رفتیم و می آمدیم. امام هم اونجور که اونجا یادمه بهشون اجازه این داده بودن که وجوه رو بگیرند و مصرف کنند و برای طلبه ها و اینا، و شایدم وصایت کرده باشند، یادم نیست، وصی باشه یا نشه یادم نیست، ولی بسیار مورد اعتماد امام بود.
با تبعید امام راحل از ترکیه به عراق و تشرفشون به نجف اشرف، به بنده پیشنهاد شده بود که کتاب البیع ایشون را تحقیق و بررسی کنم برای چاپ. بر این اساس از چاپ کتاب‌های خودم صرف نظر و 5 جلد کتاب بیع امام و 1 جلد کتاب الخلل و 1 جلد هم کتاب زبدت الاحکام امام را به عهده گرفتم که تحقیق و بررسی کنم و به چاپ برسانیم، که به حمد الله همه چاپ شد و در دسترس آیانی را که بنای استفاده داشتن قرار گرفت.
اطلاع امام رسونده بودن که ایشون مثلا ظاهرن یخچال ندارن و برخی از همشیراهای ما میرفتن روزا یخ تهیه میکردن، رفت آمد خانوادگی چون داشتن دیده بودن همشیراهای ما رو که یخ تهیه میکنن، به اطلاع حضرت امام رسونده بودن که ظاهرن آقای کریمی یخچال ندارن، یه همچین داستانیه. ایشون میفریف میکردن مرحوم آجاهای ما که امام من صدا زدن که آقای کریمی این پاکت پول و برو یخچال بخر. ایشون باز با همون روحیه‌ای که داشتن به مرحوم امام عرض کرده بودن که آقا من پول دارم نمیخوام بخرم، پول دارم نمیخوام بخرم. مرحوم امام فرموده بودن چطور پول داری بعد مثلا بچه‌ها رو میفرستی یخ بخرن و اینها، نه من تکلیف میکنم که یخچال بخرید و فلانی. یعنی میخوام بگم یه روحیه طلبگی به تمام معنا.
آیت الله ری شهری:
در دورانی که امام در نجف تبعید بودم، ایشون در حلقه نزدیک علمی اون بزرگوار حضور داشتن و خب مسائل، نمیدونم خاطراتش ضبط شده نه، مسائل زیادی ایشون دارن از اون دوران.
حجت الاسلام ایزدی از شاگردان آیت الله کریمی:
ایشون میفهمیدم که روزی امام منو خواست، به من فرمودن که در نجف، من فرمودن که جناب آقای کریمی گویا در دفتر ما هستی، براتون زحمت میشه، ایجاد مشقت میشه اگه میشه. ایشون میفهمد که در جواب امام من عرض کردم که بعد از اینکه گریستم، گریه کردم، عرض کردم که ای امام، من بیت شما رو بیت رسول الله تشخیص دادم، اومدم در تشکیلات شما.
مسئولیت هایی از طرف امام بزرگوار به بنده محول، از جمله مسئولیت امتحان طلاب محترم علوم دینی حوزه نجف،
آیت الله سید جعفر کریمی،
و نظارت بر دفتر شهریه ایشون در نجف اشرف و جواب استفتاءات وارده به محضر ایشون که جواب را به صورت مسوده می نوشتیم و به محضر ایشون می رسید و بعد از حق و اصلاح ایشون پاک نویس میکردیم که ایشون مهر بفرمان.
جز اصحاب در واقع سر حضرت امام بودن، یعنی این حالتی رو مطرح میکردن از قول ایشون که مطلقا قابل نقل نیستش. خدمت نشون میده که واقعا خیلی ایشون با امام معنوس بودن و خب مورد اعتماد چه در وجوهات چه در استفتاءات که تسلط بر فتاوای امام و همچنین بر مقام معظم رهبری داشتن.
خب شما شاید این نکته‌ای که الان عرض می‌کنم خودش نشون بده جایگاه ایشون رو نزد امام. اون اوضاعی که پیش آمد بعد از شهادت مرحوم آیت الله آقای سید مصطفی خمینی رضوان الله علیه و فشارهایی که بعث عراق روی امام آورد و دیدگاه‌هایی که داشت که امام اظهار ناراحتی می‌کردن، موضع گرفتن مقابل اونها و احساس می‌کردن که ممکنه شرایط از این سخت‌تر هم بشه، ایشون یک وصیت‌نامه‌ای رو می‌نویسند و بعد چند نفر از این آقایون رو دعوت می‌کنن، از جمله آقای آسجعفر کریمی بودن، مرحوم آقای خاتم یزدی بودن، مرحوم آیت الله رضوانی بودن، مرحوم آقای حاج میرزا حبیب الله عراقی بودن. اینا میان امام در حضور اینها مطرح میکنن که من تا زنده هستم این نامه رو شما درش رو باز نکنید، بعد از فوت من شما باز بکنید، و این نامه رو میگذارن پیش آقای کریمی، نزد ایشون به امانت میماند و در حقیقت ایشون رو وصی خودشون قرار میدن برای مراحلی که بعد ممکنه اتفاق بیفته.
ایشون و مرحوم آقای خاتم یزدی و برخی دیگه از دوستان مسئول پاسخگویی مسائل شرعی به اصطلاح دفتر حضرت امام بودن. این اتفاق وجود داشت تا سال 1357.
فرزند آیت الله کریمی
که حضرت امام به اصطلاح هجرت کردن از عراق به ابتداعاً کویت و بعداً پاریس، اما مرحوم حاج آقای ما بودن در نجف، مسئولیت‌های دفتر رو با تعدادی دیگه از دوستان اداره می‌کردن تا اردیبهشت 58، یعنی حضرت امام برگشته بودن ایران و مستقر شده بودن و ما همچنان در نجف بودیم.
ایشون از عمر 90 سالشون شاید حدود نزدیک 60 سالش رو مسئولیت پاسخگوی مسائل شرعی را داشتن، نه فقط به عنوان یک مجتهد جامع شرایط، بلکه به عنوان کسی که وقتی که در جایگاه پاسخگوی استفتاءات امام می‌نشستن، باز نه فقط بر اساس مراجعه به توضیح مسائل حضرت امام یا تحریر الوسیله، بلکه با اشرافی که بر مبانی فقهی حضرت امام داشتن دست به قلم می بردن و اون پاسخی رو می نوشتن که منطبق با فتوای حضرت امام بود.
ملاقاتی داشتیم با حضرت آیت الله عظمای سیستانی بنده در نجف اشرف، صحبت می کردن، سوال می کردن از همراهان شما چیکار میکنی؟ شما چیکار میکنی؟ من گفتم که از شاگردان آیت الله کریمی هستم. با تعجب پرسید هاشون حالشون خوبه؟ چیلی دردیس میکنه؟ وضعیتشون چیه؟ درسشون چیه؟ عجب مزاجی چه داره؟ درسشون سلام من بهشون برسونید و جویای سلامتیشون بودن و اینو خودم شاهد بودم، یعنی در محضر از حضرت عظمای سیستانی.
آیت الله مسعودی خمینی
خب مد نظر امام بود، امام خیلی ایشون رو بهش توصیه داشت و مورد علاقه بود و بنده هم که حدود 5-6 سال دقیقا خدمت امام بودم، قبل از انقلاب بعد از انقلاب اینا می دیدم که امام با ایشون یه جور دیگه رفتار میکنه، یعنی مثل این که مثلا پسرشه، مثل این که فرزندشه، اینجوری
انسانی بود که سراسر عمرش در خدمت فقه آل محمد بود.
اونچه که ما از ایشون سراغ داریم لا نعلم منه الا خیرا.
انسان ساده زیست، عالم فقیه، مورد اعتماد 100% حضرت امام به مقام از من،
عالم صادق متعهد و مجاهد،
مرد صبر و استقامت در همه عرصه‌ها بود،
عالم وارسته و مجاهد و همیشه در صحنه نظام و انقلاب بود.
رحمت الله علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا.
به ساعت 9 نزدیک شدیم. با عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت
بقیت الله العظم ارواح نافدا سال روز شهادت جانسوز پدر عزیزشون و همینطور عرض تسلیت به شما شیفتگان حضرتش. دعوت میکنم به همین مناسبت با ویژه برنامه زندگی در سوگ پدر 120 دقیقه همراه باشید.